أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. آیه نهم از سوره زمر هست. بحثمون پیرامون تعلیم فرزندانمون بود. یکی از راهکارهایی که باید به اولادمون تعلیم بدیم، بحث فراگیری تحصیل علم. به حمد الله در نظام جمهوری اسلامی تحصیل علمی که فرزندان یاد میگیرن رو به ازدیاد هست و هرچه آمده جلوتر اطلاعات علمی فرزندان در مدارس بیشتر از سابقه و تلاش هم میشه که در آینده زیادتر بشه. اما کمبودی که وجود داره در بحث آموزش و پرورش، بحث پرورشه. یعنی ما احساس میکنیم تو مدارسمون به آموزش خوب اهمیت داده شده و این باید بیشتر هم بشه، لکن بنا نیست که وقتی توجه به یک جهت پیدا میکنیم غافل بشیم از یه جهت دیگر. اگه تعریف میکنیم از آموزش خودمون در مدارس، بحث پرورش رو نباید غافل از او بشیم. منظور از پرورش رشد معنوی فرزندانه، همون چیزی که گاهی ازش یاد میشه به تعهد. آموزش باعث تخصص افراده، ولیکن تخصص در کنار تعهد باید هر دو با هم باشه، نه اینکه فقط تخصص تنها بشه از نظر علمی طرف علم زیادی رو پیدا بکنه، اما جهت تعهدی که داره برای خدمت رسانی میبینید نه، توجه خاصی نداره و در فکر اندوختن مال هست و یا آسایش ظاهری، که یه نمونه شو شب گذشته عرض کردن. وقتی میبینید بسیاری از فرزندان این کشور تحصیلاتشون رو خوندن تو مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، رفتن جلو تو دانشگاه، بعد یه مرتبه میبینید سر از کشورهای خارجی در اومدن و عنوان فراریان روشون اطلاق میشه، فراریان ایرانی. حالا همشون فراری نیستن، اما وقتی نگاه میکنید بعضشون از نظر علمی هم خیلی بالا، اما رفته اونجا. بررسی میکنید برای چی رفته اونجا؟ صرف این بوده که میخواسته زندگی با رفاهی داشته باشه. دیده اونجا مال زیادی بهش میدن، حقوق فراوانی بهش میدن، رفته اونجا از اطلاعات علمی خودش داره به کشورهای دیگه کمک میکنه. حالا ما که حسود نیستیم، نمیگیم به اونجا کمک نکنه، ولیکن حرف ما اینه، این آقا اگر تعهد داشت این کارو نمیکرد، به خاطر که از اموال این کشور استفاده کرد، از استاد اینجا استفاده کرد. بیت المال اینجا، بیت المال مال یکی دوتا که نیست که، مال 75 میلیون نفره. بیت المال صرف او شد تا این اطلاعات علمی پیدا کرد، تخصص پیدا کرد. الان مردم رضایت ندارن، همین جمع اینجا الان یه بخش از مردم رضایت ندارن که یک انسانی اطلاعات علمیش از اینجا بگیره بعد برای فایده رسوندن بره توی کشور خارجی. مگه مردم اینجا نیاز ندارن به علم او؟ نیاز دارن. چرا نمیاد اینجا؟ میگه اینجا بیام درآمدم نصف درآمد کشور خارج، یه کمتر از نصف ممکنه باشه، رفاه و آسایش نصف اونجاست، میخوام اونجا باشم که تو رفاه باشم، تفریح باشم و آسایش ظاهری رو ترجیح میده. این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که تخصص تو دانشگاه ما بود، تعهد نبود. حالا فقط هم این نیست که بره تو کشور خارج، بعضی از همینات همینجا داخل ایستادن اما خیانت میکنن به کشور، از نظر علمی هم خیلی بالاست. من یه نمونهشو، حالا چون خودم تو جهان زیاد هستم، من یه نمونهشو عرض میکنم واقعا انسان دردش میاد. یه آقایی که فرزند معلول داره و به خاطر معلولیت فرزندش نتونسته درسش رو تو مدارس این فرزندش ادامه بده، خب معلول بوده دیگه، بعد این بچه بزرگ شده نتونسته ازدواج کنه چون معلول بوده، بعد به خاطر بیماری‌های متعددی که داشت به خاطر معلولیت این پدرش بسیار از زندگیش رو خرج درمان این بچه کرده، به طوری که چندین میلیون مقروض شده. مثلا زندگیش وقتی انسان نگاه میکنه بگیم تباه شده، تباه ظاهری منظورمه ولی آخرتیش اینا مجوره. وقتی انسان میره خونه اینها، من رفتم خب دیدم از وضعی زندگی اینا، به گریه میافته انسان که اینطور بچه خب مشتاق بوده درس رو بخونه اما به خاطر وضعیت جسمانی ظاهریش که صورت او مشکل داشته، جای دیگه شم همینطور، خب نتونسته تو مدرسه حضور پیدا بکنه ولی درسش خوب بوده، غیر حضوری مقدار درس خونده و نمرات هم افاده. اما خب بعد این پدر چقدر مشکلات، وام های متعدد گرفته، بعد این وام ها از اون وام های ربوی بوده که بعض این بانک هایی که خب خدا نشناسن، واقعا همین تعبیر رو باید بگم خدا نشناس، که هر چی مراجع بهش میگن این حرام سر ربا میگیری گوش نمیکنه، رفته وام گرفته، بعد این وام ها مثلا 10 میلیون بوده حالا میخواد 17 میلیون میخواد ازش بکشه. کیه یک کسی که اصلا تو زندگی تو مخارج خودش مشکل داره و اصلا درمان این بچه دستش مونده، میگه من نمیدونم چه بکنم. عمل جراحی تو کل ایران، خب کسی عمل جراحی برای این بچه نمیکنه جز یه آقای دکتریست در تهران که تخصص داره اما تدین نداره. این عمل جراحی صورت رو اون میکنه، اون تو تهران. پدر این دختر اومد به ما جریان و گفت اینجا تو اصفهان شهرگی کسی بچه منو عمل نمیکنه، فقط تهران یه دکتره ایشون عمل میکنه، اونم دو تا سه تا عمل باید پی در پی بکنه، یه مقدار خوب میشه، نه خیلی، یه مقدار خوب میشه تو شاید ببینیم حالا آینده بتونی یه مقدار یا درس که بخونه، دو حالا سنش که رفته بالا بچهش حداقل بتونه ازدواج بکنه نمیدونم. اما خب چقدر مقروض بود این پدر این بچه، به من گفت چه بکنم. گفتم من یه خیر رو بالاخره این ور واسه صحبت میکنم ببینم چیه، تا بالاخره یه خیر رو پیدا کردیم و خوب توجیه کردیم و خیره گفتیم اینه، این پدر، اون بچه، این معلولیت، همه اینا رو من اطلاع دارم، شما هم میخواید ببینی بیا مشاهده کن. و وقتی اون خیر خوب متوجه شد گفت من کل پول عمل جراحی اینو میدم، فقط پزشک بنویسه من این 5 میلیون برای عمل جراحی این گرفتم تا من 5 میلیون تحویل بدم. حالا این 5 میلیون میگم مال چند سال پیشه، الان عمل جراحیش خیلی خیلی بیشتر از این. خیلی ما به پدر این بچه گفتیم، خیلی خوشحال شد که یک خیری پیدا شد پول عمل جراحی بده. گفتم شما برو تهران و دیگه کار عمل انجام بده و فقط پزشک بنویسه، این خیر دیگه کل پولو میده میرزد به حساب پزشک. خب که همه کاره کرد، اینه که میگم چند ماه طول کشیده، حالا دارم تون میگم تا اومد این مسئله حل بشه دا این بعد بره تهران، اینه چند ماه هم طول کشید. همچه رفت تهران با دکتر نوبت گرفت و رفت اونجا، اینا پزشک گفت من نمی نویسم که چقدر پول گرفتم. چرا؟ که اگه بنویسم بعد باید مالیاتشو پرداخت بکنم و من نمیخوام حقوق ملت رو نمیخوام بدم، من باید خودم بخورم. ببینید شما تصور بکنید خونه کیه دارد میمکد این پزشک؟ ای کاش خونه یه ثروتمند رو میگرفت، پول یه کسی میگرفت که ثروت داره. یه آدم اینطوری که حالا یه بچه معلول اینطوری دارد، اینطور از بچگی تا حالا 20 سال است مشکل دارد برای این بچه، افراد هم تو در فکرن که یه کمکی به او بکنن، اون پزشک تو فکر اینه که مالیاتی که حق 75 میلیون نفره، تو فکر دوزی از مردمه، اگر من مالیات رو میخوام ندم من خودم بخورم. اگه تو جریان جای من بودید نمیدونم چه برخورد میکردید با این دکتر. اینه نتیجه چیه؟ این پزشکا تخصص داره، اما اون تعهدی که در قبال مردم باید داشته باشه، تدینی که باید داشته باشه، خب نداره دیگه، دین نداره. بنابراین وقتی میگیم دانشگاه ما باید علومش اسلامی باشه، اینه منظور. چون دانشجو از من سوال میکردن که منظور چیه دانشگاه اسلامی باشه، یعنی چه بکنم، یعنی بیان مثلا درس حوزه بریم تو دانشگاه تدریس بکنم. گفتم نه، این که منظور نیست، منظور اینه که یه دانشجوی ما هم که در اونجا درس میکنه تو دانشگاه و خداشناس باشه، از خدا بترسه، تو وقتی بزرگ میشه و توی رشته خیانت به مردم نکنه. این خیانت به مردمه دیگه. حالا این خیانت فقط تو اونم نیست، تو همه جا پیش میاد. بالاخره اون آقایی که میاد کنتور برق یا آب خونه شو دستکاری میکنه که پول کمتر بده، اینم خیانت به مردم داره میکنه. اینا دزدیه، اینا حرامه، اینا یعنی مردم راضی نیستن، چون این پول باید بره تو خزانه دولت، مال کل مردم، به صرف 75 میلیون نفر جمعیت بشه دیگه، مال شخص خاص که نیست که. وقت پولش رو نمیاد پرداخت کنه، بعد با این آب میخواد وضو بگیره، خب وضوش باطله، غسل میکنه غسلش باطله، نماز میخونه نمازش باطله، آب میخورد حرامه دارد میخوره، برقش هم همینطوره، آبش هم همینطوره. بعضی من شنیدم که آقای جوانه میان میگن پدر ما هم چی کرده، شیطنت میکنن که پول کمتر بدا. من خود از ایران مرحوم پدر ما میگفت اینه که کلا میذارن سر مشتری، سر خودش دارد کلا میذارد. این بدبخت نمیفهمه که این پولی که پرداخت نکرد در واقع ضرر کرد، این زندگیشو داره سیاه میکنه، بعد میخواد چیکار بکنه؟ این چقدر سود کرد چقدر ضرر کرد؟ ضرر کرد صدها برابر اون سود یکی کرده. بس که مالیات هم همینطوره، مغازه‌دار وقتی حیله میکنه جنسو درست نمینویسه من به چه قیمت، اینا متاسفانه خیلی هم میان به ما میگه، گاهی خداشون میان میگن، گاهی شاگرد میاد به من میگه من چیکار کنم در این مغازه، وایس هم یه وای نستم، فهمدن که اینا دزدی دارد میکنه، مغازه داره دارید خرید فروش میکنه، اما تو فاکتورها دقیق نمی نویسه من چقدر، چون میگه معادل این باید مالیات پرداخت کنه. حق مردمه. مگه دزدی چیه؟ دزدی فقط اینه که موتور یکی کنارش من برن موتورش رو بردارن فرار کنن بیاش تو خورجینش چی چیزی بردارن. اون یه دزدی، این دزدی که بدتره، که اون دزدی از یه نفره. اما کسی که مالیاتش نمیده، اون دزدی از 75 میلیون نفره. طرفش مردمه. وقت یه گای به اینجا کشته میشه که یه پزشک، یعنی متخصص انسان، انتظار نداره از او. از این پزشک من انتظارم این بود که وقتی یه همچه فقیر میبیند که افراد دارن کمکش میکنن، اونم بیاد جلو بگید من اصلا حق خودم رو دیگه نمیگیرم، بیارید جلو، منم برای خدا این عمل جراحیش میکنم. در آخر برکت است تو زندگی انسان وقتی خدمت بکنه. وقت خدمت که نکرده هیچی، تازه میگه من نمی نویسم اون پول خیر رو کلشو میگیرم، اما نمی نویسم چقدر پول گرفتم. میگه بنویسم امضا بکنم، بعد باید مالیات رو پرداخت بکنم، میخوام مالیات ندم. اینه که رهبر معظم تأکید میکنم، میگن دانشگاه اسلامی باشه. اینه وقتی میگیم آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش، برای چی میگیم؟ این برای اینه که قرآن میگه یزکیهم و یعلمهم. اصلا انبیا برای همین اومدن که هم تزکیه بکنن، انسان پاک بکنن از رذایل اخلاقی، اخلاق بد نداشته باشه، و هم تعلیم به او بده، هم علم یادش بدن، هم تزکیه. متاسفانه باید اینو ما بپذیریم. حرف بدیست، باید اعتراف بکنیم. یه خوشبختانه میگیم، یه متاسفانه. خوشبختانه از نظر علمی مدارس ما خیلی پیشرفت کرده. مدیران ما، دبیران ما حواسشون خیلی جمعه. بچه ها از نظر علمی سعی میکنن رشد بیشتری پیدا بکنن. جلسات تقویتی زیاد گذاشته میشه که در کنار دستشون بچه ها درس بیشتری بخونن. خب سطح نمرات میبینید که رو هم رفته میاد جلوتر. گاهی حتی از نظر متن کتاب، این کتاب دارد اطلاعاتش سنگینتر میشه نسبت به 20 تا 30 سال پیش. حالا این بچه ها تو سن کمتر اطلاعات علمشون بالاتره و به زبانهای گوناگون گاهی آشنا میشن. خیلی اینا ما خوشحالیم، بالاخره هرچی اطلاعات علمی بچه ها برد جلوتر. اما اونی که تأسف میخوریم اینه که تدین ضعیفتر شده است نسبت به 10 تا 20 سال پیش. و میره انسان توی مدرسه متوجه میشه دیگه، بلکه ما تو رشته خودمون بلکه مسائل اخلاقی روانشناسی کار کردیم. میدونید وقتی یک انسانی حتی کیفیت سلام کردنش رو ما میفهمیم که این چه جور آدمیه. بنا نیست که حرف بزنیم، حرفم نمیزنیم، اما از یه برخوردش میفهمیم که چه معصیتایی دارد میکنه. و فراگیر شده گناه، روابط نامشروع تو دبیرستانات، تو دانشگاه زیاد شده، وضع بی‌بندوباری زیادتر از قبل شده. اینا چیه؟ با 10 سال 20 سال پیش شما مقایسه بکنید. من باز نمیخوام ندید بگیرم زحمات عزیزانو، چون این بی‌انصافیه. میدونم زحمت خیلی کشیده میشه، زحمت فراوان کشیده میشه، و نمیخوام بگم کوتاهی همش مال خود ماهاست. نه، یه مقدارش مال دشمنه. بلکه تبلیغات که میکنه، ماهواره ها، عکسایی که نشون میدن، فیلمایی که نشون میدن. من دنبال علت و اینا نیستم که کی داره این کار رو میکنه، این فساد از کجاست. نتیجه رو دارن میگن، نتیجه رو دارن میگن که ما آموزش و پرورش ما این دوتا ازش بینش فاصله افتاده. تو آموزش الحمدلله یه مقدار ترقی کردیم، اما تو پرورش متاسفانه هی تنزل کردیم. لذا میریم توی مدرسه دخترونه، عوض این که هی چادری ها بیشتر بشن، میریم کمتر دارن بشن. این تأسف برای ماست. خود شما از آن الان اینجا که نشستی آدن خواهران که اینجا هستید، بچه های دخترتون همه چادری میره مدرسه؟ اینا تأسفه. شما که دیگه اهل جلسه هستید، چرا نتونستید بچه‌تون با چادر حضرت فاطمه آشنا بکنید؟ چرا بچه ها نبود پیش یه عالمی؟ بدتون نیاد من با این سراد حرف میزنم، بچه‌تون باید میبود پیش چند تا عالم از همون کلاس اول، تو اون عالم تشویقش بکنه دیگه این چادر سرش بر نداره. من 4 سال 5 سال پیش بود حدودا به رئیس آموزش پرورش گفتن که کلاس اولیه ابتدایی دخترونه رو شما شمارش بکنید ببینید چند نفرشون چادر مشکی سرشون. کلاس اول ابتدایی، چون بچه دختر یه 7 سالشه دیگه، 2 سال بعدش تکلیف میشه. گفتم اون کلاس اول ابتدایی اگر ما تشویقش بکنیم برای چادر او، دیگه این چادری میمونه دیگه، کلاس دوم سوم بعدم میره دیگه، ما اینقدر هرس نمیخوریم که تو دانشگاه که میره دیگه آرایش بکنه و موهاش رو فکل بگذاره چه بکنه. ما باید از اول عادت بدیم به بچه، تو بچه کلاس اوله 7 سالشه راحت تر میتونه چادری باشه. گفتم از اونجا به تشویق بکنیم. خب رئیس آموزش‌پرورش برای این که صحبت ما رو انجام بکنه ناچار تو یه نامه نوشت به کل مدارس، به مدیران همه مدارس نامه نوشت و گفت بچه‌ای که چادره اسامیشون رو به ما بدید، ما میخوام تعدادشون رو ببینیم چند تاست، به تعداد اینا جایزه آماده بکنیم. جایزه هم گفتیم سر صف تو هر مدرسه 2 تا 3 تا اگه چادره اینا رو میخوام بکشیم بالا جلوی همه دانش آموزا، اونا میخوام تشویقشون بکنیم. با استاندار امام جمعه اینا هم صحبت کردیم، صدا سیما هم صحبت کردیم که اینا هم بیان برای نمونه یکی 2 تا مدرسه رو فیلم برداری هم بکنن، به اطلاع رسانه خبری هم بکنن. خب من فقط آمارش رو براتون بگم که بالاخره این کار انجام گرفت. سال اولی که ما این کار انجام دادیم تعداد چادریای ما 1110 نفر بود. یعنی تقریبا 100 برابر این بیچادری بوده. از هر 100 تای یکی 2 تا چادری بوده. درصد ببینید چیه. دیالا شما مقد قصده بخورید و نشنش بکنید. بعضی بچه های خود ما هستن دیگه. من خواهشم از خود شما اول شروع بکنید دیگه. 1110 نفر رو ما سال اول رفتیم تشویق کردیم. یکی از مسئولین بعد به من گفت این کاری که تو کردی اصلا بچه منو از انزوا در آورد، چون بچه من تو جلسه درسی که میرفت تو مدرسه تنها بود تو جلسه درسشون، و 30-40 نفر دیگه بودن هیچ کدوم چادری نبود، فقط این بچه من چادری بود. اینم به خاطر فشاری که ما داشتیم روش، می گفتیم حتما با چادر بخواد بری، میگم بچه من تو حال انزوا بود، مسخرش میکردن. اما از وقتی که شما این برنامه رو گذاشت یا تشویق کردی، اصلا بچه من شاداب شده و رویه پیدا کرده و چند تا رفیقاش رفتن چادری شدن و رفتن به پدرش و گفتن ما هم چادر میخوایم، چون تو مدرسه تشویق کردن. چی کردن؟ خیلی تعجب کرده بود از این طرحی که البته تو اصفهان انجام گرفته، که ای کاش تو همه استان این کار انجام میگرفت. خب خیلی موثر بود. از طرحی مستال بعد وقتی خواستیم این کارو بکنیم 1110 نفر شده بود 7000 خورده نفر. بعد رئیس دانشگاه همون تو همون سالا، یعنی نه اینکه این بچه حالا 10 سال بگذره بره تو دانشگاه، نه تو همون سال رئیس دانشگاه گفت ورودی های چادری ما امسال بیشتر شده مثل دو سال گذشت. یعنی با یه ترک ما یه موجی رو ایجاد کردیم، یه مرتبه یه تحولی تو نظام آموزش پرورش ایجاد شد. البته 26 تا کار کردیم، حالا این یکیش استرام میگه، چون بعضی هم اطلاع ندارن از کارهای خوبی که داره انجام میگیره، گاهی هم تو نسنجیده میان یه حرفی میزنن، تازه ما باید بشیم بهش توضیح بدیم که نبا این کارم انجام گرفته. و اونایی که کار اجرایی کردن بسم الله بیان جلو کار انجام بدن و ما 26 تا کار نشستیم یکی یکی فکر کردیم و یکیش این شما هم هر کنون میخواید کمک بکنید بسم الله، کسی جلوتون رو نگرفته، کار فکری میتونید بکنید بسم الله، بیاد طرح بدید بگه این یه اینم یه طرح، البته سوال اول بکنید هم تو طرح ندید، چون معمولا طرحی که میدید طرح همش گفته شده سو انجام هم شده، منتو در این حال یا طرح جدید ممکنه به ذهن یکیسی برسه ما استقبال میکنیم. اونم که وضع مالیتون خوبه بیاد کمک مالی بکنید، هم نشینید به ما نگاه بکنید، ما همون سال اولی که میخواستیم کار بکنیم کسی کمک نمیکرد که، حالا اگه بگم دردسری که برای پولش ما داشتیم چیست، یک ساعت باید براتون حرف بزنم، ما مشکل داشتیم، هنوزش هم مشکل داشتیم. الانم عزیز اگه آمادگی دارید برای سال آینده، من با اینکه حالا مسئولیت ندارم تو آمشفر رسوچی، اما هماهنگیشو میکنم، خودتون هر کدوم وضع مالیتون خوبه بیاید 50 میلیون 100 میلیون حدودا خرجش، هر کدوم وضع مالیتون خوبه میخواید همین یه طرح رو میخواید پشت بود بیاید من آمشفرشو دوره آماده میکنم برای سال آینده، همین طرح رو ببینید برکتش چیه، یعنی یه موجی ایجاد میشه در کلاس اول ابتدایی، بعدم دیگه اینا چادری میمونن، چادر میمونه یعنی حیاش حفظ میشه، روابط نامشروع کمتر میشه و دیگه مسائل بعدی که دیگه لازم نیست ریزش رو بیان میکنم. پس صحبتم اینه، یکی از نکات که باید تعلیم بدیم به فرزندانمون تو مدارس پرورشه، آموزش و پرورش. این اسمی که گذاشته شده اسم سنجیده ای بوده که بچه میخواد بره تو مدرسه هم علمش پیشرفت بکنه، هم تقوای او، هم دانش او جلو بره، هم اخلاق او جلو بره. یعنی این بچه یه مقدار بزرگتر میشه تا میاد تو خونه دست پدر مادرشو ببوسه. کجا اینا یادش دادن؟ تو مدرسه. حالا این طوریه یا این که به عکسه؟ خب دیگه ما بنا نیست همه چینج پشت پلنگو بگیم، اما اینه پرورش وقتی نیست تو مدرسه پرخاشگری زیادتره، بعد پدر و مادر نگرانه، بچهشو فرستاده دانشگاه اما نگرانه، بعضی هم بچهشونه نمیفرسته، حقم دارن و من اینجا تایید میکنم کارش، پدر و مادره میگه بچه من بره دانشگاه جلسات درس اونجا اختلاطه، اختلاطم که گفتم جایز نیست، میرن اونجا به بهانه درس، اما در واقع مثل اینکه جلسه خواستگاریه، اونجا همدیگه رو نگاه میکنند و سن همدیگه و نشونی همدیگه و گاهی میان پیش ما میبینن ریز مسائل خانواده همدیگه رو اطلاع دارن، معلوم ساعتها نشستن با هم حرف زدن، پدر مادرشون هم خبر ندارن، حالا اینا متدیناشونن که تازه میان به ما میگن گید ما این کاری کردیم، از در شهری طوری نیست، شستیم با هم حرف زدیم، نشون هم دیگر رو میدونن، پدر و مادر هم دیگر رو میدونن، تعداد پسر و دختره که تو خونه دارن میدونن، کدوم ازدواج کردن کدوم نکردن، همه این ریزش رو نشستن با هم حرف، بعد که خب کارش میکنن تازه میان به ما میگن دیگه، اونایشون که میخوان رابطه نامشروع نباشه متاسفانه برداشتن یه صیغه محرمیت هم خوندن که خیلی مراجع اصلا باطل میدونن اینا، اومده بود به ما میگفتن با تو بی خود این کار کردی، به اذن ها و اذن عدی ها، همینطور سرخودی برداشتن یه صیغه هم خوندن و محرم شدن با ما، حالا دیگه چه کردن هم خدا میدونه. این نتیجه چیه؟ آموزش هست پرورش نیست، وقت پدر و مادر حق دارن که گاهی بچه هاشونه نمیذارن دانشگاه بره، من اینکه دارنگم هر روز باش مواجهم، همین امروز ما مورد داشتم که میان خوب مراجعه میکنن ناراحتن، از یه طرف میخواد بچهش ترقی علمی بکنه، از اون طرف فساد اونجا رو میبینیم که من چیکار بکنم، ما از یه طرف افتخار میکنیم تعداد دانشگاه های ما هم میرد بالا، اینو خوشحالی مینا چون بالاخره دین ما دین علمه، اما وقتی این فسادا رو میبینیم، میبینیم در نمیدونم دولت آباد کجا کجا تا میاد یه دانشگاه آزاد هست میشه، مردم توما جمع میکنن میگن نمیخوایم. این قصه نیست برای ما؟ توما جمع میکنن میگن دانشگاه نمیخوایم. چرا؟ میگه دانشگاه داره چه میکنه؟ میگه اگه دانشگاه اومد اونجا بعد بیبندوباری ها، اختلاط ها، نمیدونم مانتویا این میاد. ناین یه مدتی دعوا و نظام در فلان شهر، بخوام اسم بیارم خوب نیست، نظام بود، مردم نمیذاشتن، گفتن اینجا ما اصلا یه مانتویی نداریم، همه چادری هست. دانشگاه که بیاد عوضی که ارمغان بیاره تقوا را بی تقوایی برمان بیاره، همین هم شد. آخر دانشگاه اونجا راه اندازی شد، الان برید بعد اونجا رو بینید چی شد. مردم درست فهمیده بوده. خب این قصه است برای ما، چه باید بکنیم؟ اصفهان تو کل کشور پیشقدم شده تو این کار. من باز تشکر میکنم از عزیزان، از رؤسای دانشگاه ها که از حدود سال 88 که اون فتنه درست شد، بلافاصله ما رؤسای دانشگاه ها رو جمعشون کردیم، چون دیدم این فتنه بیشتر تو دانشگاه ممکنه ایجاد بشه. راستای دانشگاه جمعیم، گفتیم ماهی یه جلسه میخوام با هم داشته باشیم و من وظیفه دارم از همشون تشکر بکنم، به جز یکی دو تا رئیسای دانشگاه که اینا متاسفانه اینا کوتاهی کردن دیگه، خودشون میدونن و خدای خودشون اونا کوتاهی کردن، اما دیگه همشون اومدن و به حمدالله اصفهان ما مشکل خاصی نداشتیم به خاطر اون جلسه‌ای که وجود داشت. مردم خبر ندارن که چی باعث شد که تهران، شیراز اینقدر تو دانشگاهش مشکل داره. یه مثلا اسلام نه خب پشت صحنه داریم این کار رو انجام میدیم، ماهی یک جلسه داشتیم با اینا و هنوزم ادامه داره، با اینکه الان دیگه مسئولیت من در ستاد احیا ندارم، اما اون موقع این برکت راه اندازی شد و هنوزم اون جلسه هست و بیشترین تفکیک جنسیتی هم تو اصفهان انجام گرفت. یعنی آمارو چه حالا که براتون بدم خیلی خوشحال میشید که ما بیش از 1000 جلسه درس رو تو اصفهان، تو استانش رو داریم، اختلاطش رو از هم جمع کردیم و تفکیک کردیم. الان تو کشور نمونه است استان ما تو این جهت. اما من اینا رو حالا میخوام بگم، حالا سلامه گاهی بعضی خوشحال میشن خیال میکنن کار تمام شد، نه ما هیچ وقت خوشحال نیستیم، چون اگه خوشحال شدن توقف میکنه. اینو از یه طرف باید بگیم تو مردم خوشحال بشن که تو این اوضاع واسطات کی داره کار انجام میده، چه کاری شد که یه مرتبه میرید اصفهان جلوتر از بقیه است، جلوتر از شهرها و استانهای دیگه داره کار انجام میگیره. لذا قدردانی میکنیم و تشکر میکنیم از زحمات که از آن دارن میکشن، اما از دوباره مشکلات هست. پرورش دقیق نشد، آموزش بیشتر ما بناریز رو آموزش کردیم، مدارس ما، من نمیخوام اسم بیارم، همین مدارس غیر انتفاعی که اینقدر تعریفشو میکنید، وقتی خوب انسان میره توش و بررسی میکنه میره آموزش توش خوب میره جلو، همین غیر انتفاعی ها، اما پرورش توش نیست، تهذیب اخلاق توش نیست، افراد متدینی هم هستند غیر انتفاعی که نمیخوام اسم بیارم چون از دوستان خودمونم، اما دوستانی هستند که ازشون سوال کنید سال گذشته برای اینکه نتونن انکار بکنند و برای اینکه میخواید مچشون رو باز بکنید، بگید سال گذشته چند بار فلان روحانی رو دعوت کرد بیاد تو مدرسه تو؟ هیچ. ولی مرسه یعنی مرسه ایست که مسئولینش متدینه، و اگه من بگم که اصلا دعوت نمی کنن و فقط افتادن تو درس، وقت نتیجه چیه؟ این بچه وقتی با یه روحانی آشنا نیست تو فساد می افته. همون مدرسه نید بیشترین فساد اخلاقی هم توشه دیگه. بعد من میرم اونجا میدم دیگه چی بگم، میگم مدیرش میدن فسادش بیشتر از بقیه. ابو مدیر متدینش ها. شما میگید متدین، اما اگه غیبت نمیشد بهتون میگفتن که چی دیدم از این مدیر تو اون مدرسه که خلاصه اصلا به گریه میافته دید. یه وجهه متدین برای خودشون درست کردن، یه بحث نماز رو مطرح میکنن، این تابلو شده همه رو فریب میدن زیر تابلوی نماز، اما محتوا هیچه. یه کار قرآنی اگه کردن، یه کار قرآنی. چی بگم من؟ بگم یا نگم که چه کردم باز این دبیرستان ها؟ که از یه طرف من خنده میگرفت، از یه طرف گریه میگرفت. اینه، تو پرورش ما جلو نرفتیم. منطقی کسی اطلاعات بیشتر میخواد بیاد خارج از سخنرانی بیاد و من توضیح میدم که چه اوضاعیه. ما تو رهام نمیکنیم. معلوم با رئیس آموزشگاهش همینجا جلسات متعددی من گرفتم، اونقدر جلسه گرفتم، خواهش ازش کردم، راهنماییش کردم این کارو بکن این کارو نکن. به حمدالله نه نمیگن، میرن دنبال. اما خروجی شد. من یه بار به رئیس آموزش گفتم من خروجی کار ازت میخوام. من میخوام امسال بگی که مثلا 200,000 تا دختر مانتوی اومدن، آخر دست 10,000 تاشون من تونستم چادری بکنم. من خروجیش ازت میخوام. بعدم راهکار بهش یاد دادم که این کارا این کارا. خب پذیروف از ما، اما تو عمل چی شد؟ آیا شد یا نشد؟ نه. بعدم دست یک دست هم گن صدا نداره. این هم هست که گاهی مسئولی تازه نه تنها ما را همراهی نمی کنن، تازه ایراد هم بهمون می گیرن که چرا این کار رو می کنن. اگه بگم نامه هایی که گاهی برامون میاد و اینا توهین هایی که گاهی می کنن، این هم ببینید دیگه تعجب می کنید که گاهی تشکرشون هم این هست از ما. ما هم هیچ کار نداریم دیگه، از اینکه ما خیلی دندامون پهن است هیچ زیاد ایراد نمیگیرد. در اصورت دانشگاه از آمده بودن خدمت رهبر انقلاب، آقا چند تا تذکر بهشون دادن از جمله این نکته رو فرمودن تخصص و تعهد هر دو رو بر دوش خودتون باید احساس بکنید. خب با دستشون زدن به شونه جان اصاب رئیس دانشگاه داشتن میگفتن بر دوشتون باید احساس کنین، جزء وظایفتونه، دارم بهتون میگم. یعنی یه دانشجو فکر نکنید فقط علمش باید بره جلو، این بعد میره خیانت میکنه به کشور. این باید پاک باشه، هم علم هم پاک، تا اهل خیانت نباشه، درس بخونه و خدمت بکنه بعد به جامعه. همچه که بزرگشو فرار نکنه بره تو کشور خارج وایستد، اونجا به خاطر عیاشیش اونجا وایستد و خدمتشو به بیگانگان بکنه، مشکلات کشورهای دیگه رو حل بکنه و اینجا کشور خودو مشکل داشته باشه. بعد اونش هم که بموند اینجا، یه نمونه شد دیگه گفت این دکتری که تهران است دیگه. اینه این که میگن دانشگاه اسلامی به خاطر این. لذا فرزندانمون رو باید هر دو رو تعلیم بدیم. اگه تو روایت گفت عالم بر عابد فضیلتش مثل فضیلت ماه هست نسبت به کل ستاره ها، فرزندتون باید کدوم عالم رو میگه؟ گاهی گفت فضیلتش مثل خورشید است نسبت به کل ستاره ها، کدوم عالم داره میگه؟ عالمی که تخصص دارد و تعهد نداره اینه دارد میگه؟ عالمی که یه سلام تو دهنش نیست اینه داره میگه؟ عالمی که وای میسته سر جلسه درس بسم الله نمیگه و درس شروع میکنه اینه داره میگه؟ او اختلاطایی که تو بیمارستان گفتم اونه، این عالم داره میگه؟ کدوم عالم داره میگه؟ لذا باید دقت بکنیم. علم وقتی ارزش داره که تو مسیر خدمت به جامعه گرفته بشه. اون خدمته باید بینید کیه؟ وقتی از تو خدا ترس. حالا یک متخصص رو شما در نظر بگیرید، فقط هم تو ایران نه، حالا کشورهای دیگه. اما حالا ایرانش رو میگیم به خاطر اینکه اینجا اختیارش رو با خودمونه. قرآن وقتی میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، میگه فقط عالمی که خشیت دارد از خدا میترسه. اون که جاهلی که خدا ترس نیست که، عالمی که خدا ترس. حالا برید یه استاد پیدا میکنید اصلا خدا ترسی که هیچی، اصلا خدا رو قبول نداره. بر چی میگید؟ این علمه یا جهله؟ ولو تعدادشون کمه، من کاری به عدد ندارم، نمیخوام از اون برم. افتخار میکنیم به اساتیدی که تو همین دانشگاه جای دیگه تو بیمارستان انسان گاهی میره، اونقدر پاکن و متواضعن. اینا رو انسان میبینه لذت میبره. و به خودشون هم گفتم، به خودشون وقتی میبینمشون به خودشون گفتم من به وجود شما افتخار میکنم، افتخار میکنم که یه همچین وجود مبارکی که تخصص داره تعهدم داره. از خدا به شدت میترسه، گناه هیچ نمیکنه، مواظب حدود شرعه. تو بیمارستان از ما تقاضا کرد یک ساعت نشست با ما حرف میزد، که اون بیننده هایی که دوربر ما بودن میگفتن چقدرشون متواضعه، باورشون نمیه. گفتم بله، این نتیجه چیه؟ تخصص و تعهد با همه. وقتی با همه اینطور متواضعانه میشینیم با هم صحبت میکنیم، حرف میزنیم. اینا هم هستن، اینها هست، اونم هست. لذا اگر گفته میشه تخصص و تعهد، هر دو رو با هم میخواییم. قرآن یزکیه ما زودتر از یعلمه هم گفته. حالا ما تو آموزش نمیگیم پرورش و آموزش، حالا قرآن پرورش و آموزش میگه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، رسول فرستاد. یتلو علیهم آیاته، میاد آیات خدا رو براشون تلاوت میکنه. و یزکیهم و یعلمهم، اول اینا رو پاکشون میکنه، پرورششون میده، روحشون رو تربیت میکنه، بعد هم گفت یعلمهم کتاب و الحکمه. اول تزکیه است بعد تعلیمه. ما چهار بار تو قرآن داریم، از این چهار تا سه تاش اول تزکیه است بعد تعلیمه، یه جاش اول تعلیم بعد تزکیه است. بعضی تعجب میکنن که چرا اینجا اول تعلیم بده. اونجا که اول تعلیم بده بعد تزکیه، اینجا دعای پیغمبره، یکی از پیغمبران گذشته، نه پیغمبر ما. اونه کلام الهی نیست، نقل قول از یه پیغمبره که وقتی میخواست دعا بکنه میگه پیغمبر بفرست که بیاد مردم رو تعلیم بده و تزکیه بکنه. اون تو دعاش بوده. اما اون وقت که فرمان الهی است، خدای متعال میگه من انبیا رو فرستادم، هدفم اول تزکیه است بعد تعلیمه. و عزیزان الان چون بحث من تو این زمینه هست، اینو دارم خدمتتون میگم، فرزندانتون رو سعی کنید آموزش و پرورش با هم رو بهشون تعلیم بدید. یه بخشش البته به عهده مدارسه، اما بدونید مدارس کافی نیست و به خصوص بحث پرورش کوتاهی میکنه. بدونید این به عهده خود پدر و مادران. اینجا شما دقت داشته باشید، اگه دختر دارید مواظب بشید دختر بدون چادر مدرسه نره. بنده هم حاضرم کمکتون بکنم، البته میدونید اول باید فکر و اصلاح بشه. بیارید دخترتو، بیارید خود بنده حاضرم کمک بکنم. و نگذارید یک بچه‌تون مانتویی نره، نگید حجابش کامله. نخه، حجاب برتر ما میخوام. حجاب برتر هیچ وقت ازش کوتاه نیاید. ما تو مسجد خبرگان این مشکل داشتیم، تو یکی از کمیسیونا با مشاورش، وزیر رو خواستیم، معاونش رو خواستیم، خیلی هم صحبت کردیم و نهایت اون وزیر خودش اعتراف کرد. اونجا دیگه ما تو جلسات خصوصی اونجا رسما بی‌پروا حرف میزنیم، دیگه اینطور نیست که حالا ملاحظه بخوایم بکنیم و قبول کرد وزیر آموزش پرورش، نه این دوره، اون دوره گذشته، قبول کرد که ما تو پرورش خلاصه نتونستیم یه سیستم خوبی رو تنظیم بکنیم که بچه از کلاس اول تا مثلا دیپلم که میره چقدر از پرورشی چقدر باید بره جلو. از علمی میدونیم چقدر رفت بالا، آموزش ما دقیقه، اما تو پرورش بالا که نمیره هیچی، تازه میدونیم پایین میاد. یعنی میدونیم فحشا و منکرات تو راهنمایی میدونیم کمتر از دبیرستانه، میدونیم تو دبیرستان میدونیم دبیرستان بیشتر شد، بعد میدونیم دانشگاه میدونیم بدتر شد. و رئیس دانشگاه یه بار یه جمله‌ای به من میگفت که من بهش گیر میدادم، میگفتم ما باید ملاحظه کنی پوشش بچه ها، دانشجوی که میانجا چه پسر چه دختر. و یه جمله به من گفت شما بیا نگاه کن، اون وقتی میخواست ثبت نام بکنن وضع دخترها رو ببین، به من گیر نده، من که تو دانشگاه اینا رو بعد حجابشون نمی کنم که، از تو جامعه دارد میاد، از تو دبیرستان دارد میاد. جمع حرف درستی دارد میزنه. گفتم من حرفت رو میفهمم، قبولم دارم، میدونم ورودی خرابه، اما میگم تو این 3-4 سالی که در اختیار توست شما باید تحول ایجاد کنی. پرورش با تو چه میکنه؟ یه بحث ارشاد رو براش توضیح دادم، اقناع فکری رو براش گفتم. شما برخود اصلا مخالفم با برخود، اینکه حالا بعد جاتا میگیم اینا میکشن فوری میخوان دختر بدجا میخوان برخورد کن بیرون میکنن. گفتن نه من اصلا این کار رو نکن، دین ما دین عقلی و استدلالیه، ما دلیل داریم. ما یه روانشناس حوزوی بهت میدم روزی 1 ساعت بیا تو دانشگاه یه دفتر بهش بده میشونه اونجا، روزی 1 یا 2 تا دخترای بدجا با صداشون میزنی میدن اونجا نیم ساعت با شهر میزن. از نظر عقلی ها قانعش میکنه که این کار اشتباهه، وضع رو باید درست میکنه، عوض کنه. وقتی قانعش کرد بره روزی 2 تا، روزی 2 تا 3 تا، ببینید بعد 1 سال چند تا میشه. روزی 3 نفر رو اصلاح بکنید توی 1 سال حدود 700-800 نفر، 1000 نفر اصلاح شد. و این کار ما تو شهر کردیم و الان که خدمتون هستم نزدیک به 17000 نفر مشاور ما تا الان کردیم. ما تو بی سر صدا نخواستیم این تبلیغات بکنیم. اینم که عدد شالا میگم بخواستیم که بعضی خب نمیدونن، باز نمیرن تشکر از اونا بکن. این که حالا وضع شهر رو مقایسه بکنید با تهران و شیراز و کرج، اینجا خیلی بهتر از اونجاست، بخاطر این مشاور است که بی سر صدا انجام دهیم. یعنی 17000 دختر بد حجاب رو ما حجابشون رو معمولی کردیم. بعدم یه نهاری دعوت کردم با خانواده‌شون، نهاری اومدن تو مسجدی که چه بود ظهر نماز و نهار رو ای کاش میدید از نزدیک نگاه میکرد، میدید این دختری که یه روز تو جامعه با وضع بد دستگیر شده بود، بعد از که مشاوره شد و قبول کرد و پذیرفت و وضعش عوض کرد، بعد هم یه جلسه اونجا میدید عشان یه جلسه از همه حجابا کامل نشسته بودن، ما هم سخنرانی کردیم، یه نهار هم بهشون دادیم، یه هدایا هم بهشون داده شد رفت. ما اهل استدلالیم، دلیل میاریم. بروشور حجابی که من نوشتم هنوز کسی نتونسته بهش ایراد بگیره. اینا افتخار میکنم خودم که بالاخره بروشوری که الان حدود 10-15 سال سازش گذاشته و آیه قرآن اینا نیوردم، 8 دلیل عقلی توش ذکر کردم. الحمدلله این بروشور هست، بروشور موسیقی هست که دیدم خیلی جوان ها مشکل موسیقی دارن. ما تو اونجا ضررهای موسیقی گفتیم، ما دلیل میاریم، دلیل علمی میاریم که با شما اگر این کار کردی موسیقی گوش کردی یا داری به جسم ضرر میزنی، فکر نکن به خدا ضرر میزنی، نه خدا ضرر میکنه، نه اون مرجع تقلید ضرر میکنه، نه من ضرر، نه این نیست، برای خودت داری سم میخوری، خودت به خودت داری سم وارد میکنی. بعد حجابی به خودت داری سم وارد میشه، فکر نکن به من ضربه میزنی، من دلیلشو میگم بعد آزادت میذارم هر کار میخوای بکن. متقابلنم اونقدر انصاف دارم که اگه کسی دلیل بیارد برای من برای بیچادری، دستشو میبوسم. من همجا جلو همتون اعتراف میکنم، جلو همتون میگم اگه کسی بتونه دلیل بیارد که بدون چادر بهتر از چادره، من جلو همتون بایمشم دستشو میبوسم، تبلیغشم خواهم کنم. اما دنبالش هم میگم و این لم تفعلو و لن تفعلو فتقو نارنکی و قدر ناس ولجه، هرگز نخواهید توانست و آیندم نمیتوانید. اینه بدونید چون ما پشتوانمون دلیل عقلی محکمی است که با این جرأت دارم حرف میزنم، چون مطمئنم یک نفرم نمیتونید کار بکنم. و این حرف رو فکر نکنید اینجا به شما دارم تو این جلسه میزنم، نه، من به مسیحی گفتم، به بهایی گفتم، به یهودی گفتم، به اینا که خیلی میان پیش ما مسلمون هم میشن، بعضیشون شیعه میشن میرن، به همون میگم یهودی بود اومد مسلمان شد بهش گفتم، گفتم دین ما دین عقلی است، حالا اگه مسلمان شدی فکر نکن که اگه شبهه‌ای به ذهن رسید دیگه بذار کنار، نه، هر سوالی به ذهن رسید بیا بپرس. من نتونستم جواب بدم، برو از یه روحانی دیگه سوال بکن. دین ما دین عقلیه، دلیل میاریم. یه خانم مسیحی بود، خودش گفت من چادر سر میکنم، مثلا قبول نکردم ازش. چرا قبول نکردم؟ چون در این مسیحیه و میخواد به خاطر من چادر سر بکنم. بهش گفتم ما نوکر دلیل هست، چون به جای اینکه میخواد چادر سر بکنی یا از من دلیلشو بپرس، من دلیلشو بهت میگم. وقتی دلیلشو گفتم از درون عقلت میگه چادر سر کن، از بیرون نمیخواد به خاطر من. خیلی خوشش اومد، اونقدر از ما تعریف کرد که اگه مسئولین ما اینطوری باشه ما افتخار میکنیم، چه میکنیم. ای شروع کردی، گفتم دین ما اینه گفته، دین ما تعصب که نداریم، میگم دلیل من دارد میگم، دلیلشو ذکر میکنم، شما رو دیگه خودت عمل بکن، شما هم دلیل بودیم، من عقیده ما عوض میکنم، بنا نیست یه طرف حرف بزنیم. خب پس دقت داشته باشید، تعلیم فرزندانمون یادمون نره. تو این زمینه من حرف خیلی دارم. یکی از چیزایی که خدمتتون میخوام بگم عزیزان، فرزندانتون رو با حفظ قرآن آشنا بکنید. این خیلی مهمه سا. فکر نکنید حفظ قرآن فقط حفظ قرآنه. فرزندتون اگر با قرآن مأنوس شد و حافظ قرآن شد، معتاد نمیشه. بشینید فکر کنید ببینید اینا چه ارتباطی با هم داره، که اگه حافظ قرآن چرا معتاد نمیشه، چرا اهل مشروب نمیشه، چرا اهل ماهواره و کثافتکاری و رابطه نامشروع اینا چرا نمیشه؟ چرا؟ قرآن یه برکت خاصی داره. قرآن وزانت میده به انسان، سنگینی میده، آقایی میده، بزرگش میکنه. دیگه حاضر نیست این پسر یا دختری که حافظ قرآنه خودشو بیاره پایین آلوده بکنه به یه گناه و معصیت. اصلا مردم جامعه به یه نگاه دیگه بهش نگاه میکنه. تو خیش و قمه همینطور میگن این حافظ کل قرآن است. لذا یکی از چیزایی که واکسینه میکنه بچه های شما رو، ولی اون که بچه هاتون خبر نده تو مدرسه با کیا ارتباط دارد، با کی شما اینا با قرآن مأنوسش کنه. انس با قرآن انس با امام زمانه، یعنی بعد نیب بچه تون عشق امام زمان علیه السلام تو دلش افتاده. مثلا من خواهشم اینه تو این زمینه کار بکنم. البته تو این زمینه من با رئیس آموزش صحبت کردم، با رئیس اوقاف چند جلسه صحبت کردم، با 10-11 تا مرکز قرآنی که تو اصفهان دارن کار میکنم. باورتون شاید نشه 10-11 تا مرکز قرآنی ما داریم که هر کنون جدا جدا دن. یه جلسه نشستیم با تمام اینا صحبت کردیم، همشون قول دادن اما تو عمل که هیچ جواب بده خدا میدونه. گفتم من ازتون میخوام اصفهان پیشرو باشه در کل کشور و حافظین کل قرآنش از همه جلوتر باشه. من اینجا تشکر میکنم از خواهران که جلوتر از آقایونن، این هم باید ما بپذیریم. و خواهران به حمدالله جدیتشون تو حفظ قرآن بیشتره، تعداد حافظین کل قرآن تو خواهران چند برابر پسرانه، اما علایال ما از پسران هم تقاضا میکنیم شروع بکنیم. حوزه الان چند ساله دارد به جدیت دارد میره جلو و دارن حفظ کل رو دارن انجام میدن، بلکه حمایت ها مرتب داره میشه. من تا اینا کافی نیست، من میخوام یه موجی تو عامش پرورش ایجاد بشه. واضحه که حالا کارش معنویت هست، تو عامش پرورش تو دانشگاه میخوام یه موجی در حفظ قرآن. اینجا حالا به شما میگم، این هم جزء مسئولیت های فرزندانتون بدونید. اگه میخواید فرزندانتون پرورش پیدا بکنن تو کار دینی، تو کار اخلاقی، رفتارشون حتی با خود پدر و مادر اگه میخواید خوب بشه دا، یعنی سودشو خودتون میکنی. بچه‌تون با قرآن باید مأنوس بشه، با قرآن مأنوس شد، با شریک قرآن که امام زمان هم مأنوس میشه و اصلا بچه‌تون میفته تو وادی تدین. آینده یک پزشکی میشه که مثلا هم متخصص هم متعهد، یه مهندس نیست که واقعا افتخار برای ما و همه جا هست، هر جا باشه هر شغلی. برای ما حالا شغل که زیاد فرق نمیکنه. روایت هم داره که وظیفه‌ای که بر دوش پدر هست، چند تا وظیفه هست، یکی اسم خوب برای بچه، اینا رو من قبلا چون روایت خوندم دیگه نمیخوام تکرار کنم، اما یکشم اینه که بچه هاتون رو باید با قرآن انس بده. انس با قرآن پنج تا کاره. یک، روحانی قرآن. روحانی ها دیگه حالا این کار شما نید، تو مدرسه بالاخره یادشون میره، اما اون کافی نیست. روحانی ها معمولا غلط دارند. بچه هاتون رو بالاخره بشینید کنارشون براتون قرآن بخونن، ببینید میتونه درست بخونه قرآن ها. و اینطور نشد آینده یا کم کم بره تو دانشگاه و یه مدرک علمی گرفته هنوز نمیتونه یه آیه رو صحیح بخونه. از نام داریم ها. لذا یکی روحانی قرآنه، دوم ترجمه قرآنه. کم کم باید بچه‌هاتون با ترجمه قرآن آشنا بشن. اینم یک بحثه که اینم خیلی مهمه. سوم با تفسیر قرآن آشنا باید بشن. اینم خیلی مهمه. چهارم حفظ قرآن، همین حفظ که الان صحبت شو کرده. مثلا اینکه من دست رو حفظ گذاشتم میدونم چی دارم میگم. یعنی یه نکاتی دارد حفظ که وقتی کسی حفظ میکنه اون چهار تا کار دیگه هم تو دلشه، چون که صدا من نودم پیش ما. لذا حواسم جمعه. و آخر کار عمل به قرآن. پنجمیش از همه مهمتره. یعنی همه این کار رو ما میکنیم برای که ببینیم قرآن چه میگه تا عمل بکنیم. هر چیزی که این پنج تا کار با در ارتباط با قرآنه. دیگه من بحثای دیگه هم یادداشت کردم که خدمتتون عرض بکنم، من فقط فهرستشو خدمتتون سریع بگم. آیه که اول صحبتم خوندم گفتم، آیه 9 سوره زمر، که عالم و جاهل اینا با هم برابر نیستن. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، لیکن برابر نیستن. انما یتذکر اولو الالباب، اونایی که صاحب لبن یعنی عقل دارن خرد دارن میفهمن که دانا با جاهل اینا برابر نیستن، نه توی رتبه نیستن. آیه 11 سوره مجادله رو ملاحظه کنید. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اصلا میگه اون که بهش علم داده شده خدا درجاتی، نه یه درجه. اون که علم بهش داده شده درجاتی، او رو خدا برده بالا. منتها تا میگم علم، فوری علمای رایج نیاد تو ذهنتون. بس چه دیشب گفتم امشب هم دارم میگم، وقتی که پرورش آموزش با هم باشه، علم که تو قرآن میاد اینه، علم که تو قرآن میاد اونه که خشیت الهی توشه، یعنی بترسد از خدا. ولی دیگه انسان دانش داشت اما کاری با خدا نداشت، کاری با مسجد نداشت، اینو قرآن فاضلش میدونه، عالمش نمیدونه. اینجا خوبه یکی میدونه، اما علم وقتیست که همراه با خدا ترسی بشه، اون وقتیست که خدمت به جامعه میکنه، میترسد که خیانت بکنه، میترسد مالیاتو نده، میترسد که حق یکیسی رو ضایع بکنه. اینا میشه دیگه وقتی خدا ترسیست، همه چی میادید. فرمود با علم است که انسان باطل رو میتونه رد بکنه و ضلالت رو دور بکنه. حالا ببینید وقتی یه استادی تو دانشگاه داره وحی رو زیر سوال میبره، میگه کدوم وحی، مسخره میکنه. ببینید اون عالم از استاد دانشگاه فرمود با علم زلالت رو دور میکنید. یرد بهی باطلن او زلالتن، کدوم علمه؟ اینا رو حواستمون جمع باشه. بنا نیست هر کسی یه مدرکی تو جیبشه دیگه این شد استاد دانشگاه بگیم دیگه این عالمه. نه، بنا شد آموزش پرورش با هم باشه، تعهد و تخصص با هم باشه. چه مشکلاتی رو درست کرد؟ این نتیجه چیه؟ حالا من اصل قضیهش هم جواب داریم میگه. اصلا تقلید کار میمونه یا نه؟ نه، میمون تقلید کورکورانه میکنه، اصلا کار نداره که چیه. اما عالم تقلید محققانه میکنه. مردم اگه میرن پیش پزشک، این که کار میمون که نیست که، این کار عقلاست. میره پیش پزشک ازش تقلید میکنه، هرچی پزشک گفت میگه چش، میگه قرص اینطوری بخور میگه چش، تقلید میکنه. این تقلید کار عالمه، کار عقلاست. رجوع جاهل به متخصص، این کار میمونه؟ یه کار میمونه. میمون که اصلا نمیفهمه چیه. ما اول پزشک رو بررسی میکنیم که تخصص داشته، بعد خودمون رو در اختیارش میگذاریم. مرجع تقلیدش هم همینه، اول بررسی میکنیم که علم باشه، بعد ازش تقلید میکنیم. این کجاش کار میمونه؟ اما میخوام اینو عرض بکنم که فقط صرف مدرک رو نگیم علم. علم با تخصص، ولیکن کنارش باید تقوا و تعهد باشه، خدا ترسی باشه، تا بتونه ضلالت و گمراهی رو دور بکنه. فرمود اقرب الناس من درجه نبوته العلماء. درجه انبیا رو در نظر بگیرید، یه درجه پایین‌ترش عالم ایستاده، حتی از شهید بالاتر. شهید درجه بعده. این کدوم عالمو دارید میگه که مقامش از شهید بالاتره و از انبیا یه درجه پایینتر وایستاده؟ گفتن آیت الله عظما مرشدی نجفی، گفتن اسم علامه مجلسی رو رو منبر میخواستن بذارن پا شدن. غیر متعارف، الان من بخوام پاشم خب غیر متعارف دیگه. ایشو اسم علامه مجلسی میخواستم بیارم سر درس، بلند شدن ایشون به احترام نام ایشون دوباره نشست. بعد یه خوابی رو تعریف کردن، گفتن خواب قیامت رو دیدم، صفی بود، صفای مت، یه صف صف مراجع بود. این مراجع یکی یکی میرفتن جلو، دم میرم پیش پیامبر. خب ارائه میکنن و رد میشن. بعد نگاه کردم بعضی مراجع یه وقت کارشون گیر داره، معطل میشن. اونه که کارشون گیر داشت، یه شیخی بود کنار پیغمبر نشسته بود، اون وساطت میکرد کار این مرجع تقرید حل میکرد، رد میشن. آقای مرشی میگن تو خواب من از بغل دستیم پرسیدم این شیخ اسمش چیه، که اگه کار ما هم گیر کرد حداقل اسمشو بلد باشیم. میگم آقای فلانی یه چونه هم ما بزن از الان استادت بکن. تو خواب گفت ایشون علامه مجلسیه، کنار پیغمبر نشسته بودن، تازه داشتن رسیدگی میکردن و کار مراجعی که یخ احیانا کمبود سیدوش داشتن حل میکردن. عالم اینو میفهمه یعنی چه، میدونه علامه مجلسی چه خدمتی کرده. هزا به نام مبارک او بلند میشه میسته، این تو احترام میگذاره، این شد عالم. حالا یه همچه عالم پیدا بکنید، بعد روایت ببینید که چی میگه. میگه ان نظر و فی وجه العالم عباده، نگاه کن به چهره عالم، ولو حرفم نزنه، حرفم ازش نشنوی هیچ، این نگاه بکنه عبادته. فرمود عالم وارث انبیاست، العلماء ورثه الانبیاء. یعنی چه؟ یعنی انبیا خونه و اینا میذارن، عالم میان وارثش میشن؟ نه، وارث انبیا یعنی علم انبیا منتقل میشه به عالم. علم حیات اسلامه. بهی یطاع الله، با علم است که اطاعت خدا میشه، نه با جهل. حالا ببینید کدوم علمه که ما رو بنده خدا میکنه. و همینا رو عرض کردم. حالا این روایت رو روانشناسا بیان قیمتش رو مشخص کنن، چقدر ارزش این روایت. فرمود قیمت و کل امرئ ما یحسنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمان ارزش هر کسی به اندازه اون چیزی که تو کلش نیکو میدونه. یعنی ازش بود چیزی ها شما ارزش برش قائلی. اگه دنیا رو برش ارزش قائله، قیمت اون آدم هم قیمت دنیاست. اگه آخرت رو برش ارزش قائله، قیمت اون هم میشه آخرت. اگه خدا رو برش ارزش قائله، قیمت این آدم میشه قیمت خدا. قیمت انسان جسمش نیست، لباسش هم نیست. شوخی هم میکرد یه کسی به رفیقش گفت من چقدر ارزش دارم؟ نشسته و جمع زده و گفتو کتت انقدر ازش، پیرن اینطور، شلوار اینطور، کفش. گفتو بنده خدا خودم رو دارم میگم، تو داری لباس تو کفش اینا ما قیمت گذاری میکنی؟ رفیقش گفتو خودت که هیچ ارزش نداری. من میگم لباسو در دقل یه قیمت گذاری میکنم، اینم چقدر میارزی. حالا بعضی اینطوری هست. میرزای قومی با پادشاه هر جا میره پادشاه رو جلو میانداخت، اما یه بار که حمام رفتن لباسایی که در آوردن میزای قومه دیگه تعارف نکردن، خودشون رفتن. وقتی ازشون پرسیدن پس چه اینجا تعارف نکردید، گفتن این پادشاه ارزشش به اون لباساش بود که لباس پادشاهی که به تنشه. تو جلسه که میرفتیم به اوشون گفتن شما بفرمایید، اما تو حمام که لباسا در آوردن دیگه هیچ ارزش برش نمیدن، چی بهش بگن؟ تو دیگه تعارف نکردن، خودم زدارم. این جمله رو دقت کنید. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن قیمت هر انسانی وابسته به فکرشه که فکر چیچی رو نیکو میدونه. ولی یعنی یک کسی میگه من فیلم رو خیلی برش ارزش قائلم، بازی مثلا فوتبال مثلا، همین. پس قیمت تو هم همونه. اینو بدون هر چی بهش ارزش میدی امگوی ارزش فلانه، قیمت خودم همونه. لذا سعی کنید بچه هاتون هی فکرشون رو بیارید بالاتر. ما یحسنه خدا باشه، توحید باشه. اونش که نیکو میداند دیگه توحید. اون وقتی که این بچه دیگه قابل مقایسه با هیچ کس نیست. این تعلیم که به بچه هاتون میدید اینا باشه. من حرف خیلی دارم چون ذهنینه، اما بسخواهی میکنم وقتتون گرفته شد خیلی میشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. قمر بنی هاشم علیه السلام یه مقامی بهشون داده شده، علمی دارن، بصیرتی دارن که دشمن میگه ما جانتو حفظ میکنیم، بیا این طرف. با هر کی باشه و جانشو دوست داره دیگه. نه، این بصیرت چیه؟ آگاهی، عالمه. برمه فیروز آبادی اینه که کفایه خوندن میدونه، ایشون شاره کفایه است. علمای جلسه من ازشون عذرخواهی میکنن. برمه فیروز آبادی یه شخصیت بزرگ علمی است. ایشون یه بار حرم آقا قمر بهشت علیه السلام، میگه به ذهنم خطور کرد، به کسی حرف نزدم، اما تو ذهنم اومد گفتم آقا قمر بنی هاشم علیه السلام که عالم نبودن، که ارزش ایشون به اینه که پسر امیرالمومنین، پسر امامن، برادر دو تا امامن، عموی امامن، اینه ارزششون اینه. اما اطلاعات علمی که ما داریم خیلی بیشتر از ایشون بوده. ما امروزه تو حوزه چقدر درس خوندیم، چقدر استدلال علمی بلدیم. یخته این آمد تو کله من نامد. از حرم که اومدن بیرون تو سه، اونایی که مشرف شدید میدونید سه دو تا دورش خب در داره برای خروج. تو سه که اومدن دنبال در خروج میگشتن دن در نیست، نگاه کردن در نیست، دور زدن گفتم پس اون دارم اون را دارم در نیست، در نمیدیدم، در خروجی ها نمیدیدم، یه دور کامل دور حرم چرخیدم زم در نیست. گفتم خب سر که اینطوری نبود، در خروجی داشت. یه وقته یادم اومد که آقا قبر بنی هاشم علیه السلام دارن لطف میکنن، میخوان همین یه انحراف رو میخوان از کلمه من بیرون بکنن. گفتم ای خاک بر سرم کنن، عجب توهینی کرد. من گفتم نه، من هیچی سرم نمیشه. آقا میخوان بگن تو چی میگی میدونی؟ تو یه درم نمیدونی در جلوت کجاست، در خروجی نمیدونی. وقتی که من عالمم. برگشتم تو حرم، افتادم رو زمین، سرم گذاشتم کف حرم، گریه کردم، توبه کردم، گفتم آقا غلط کردم، من نفهمیدم چی گفت. حرف نزدم آقا، هم که گفتم آقا علم نداشتن ما داریم، فوری نشون دادن بهم که نه شما هم هیچی سرت نمیشه، تو الفبای زندگی رو ادب هر چی میخوای از آقا قمر بنی هاشم. وقتی توبه کردم اومدم از حرم بیرون، در جلومه در خروجی، فوری نشونم نمیشه. نه عرض میکنم برای این که بدونیم ما هیچی نمیدونیم، هرچی از این خاندان اونا وقتی میگن روز قیامت مقامی آقا دارن که شهدا قبطه میخورن، دیگه برید تو تخت ببینید چه خبر. و ما هم آرزومون اینه، ما هم تو همون صف شهدایی باشیم که قبطه حال آقا رو هم دقیقا تو اون صف باشیم، کاش رامون بدن تو اون صف باشیم. وقتی آقا از بالای اسب روی زمین افتاد، بعضی گفتن امام حسین علیه السلام از دور داشتن تماشا می کرد، می دیدن برادرشون چه حالی پیدا کرد، با سرعت امام مدن بالین سر برادرشون، بان الانکسار على وجه الحسین علیه السلام. امامی که از صبح تا عصر آثار شکستگی در چهرشون ظاهر نشده بود، وقتی اومدن بالین سر برادرشون نوشتن آثار شکستگی در چهره امام دیگه معلوم شد. دست به کمر برادرم، دیگه در مصیبت شما کمرم شکست، دیگه راه چاره برم مسدود شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا خود ما فرزندانمون رو با دینت، با معارف دین، با علوم آشنا بفرما، از گناه دورمون گردان، ما را مرضی امام زمان قرار بده، ما را حافظ قرآن قرار بده، قرآن را هم حافظ ما قرار بده، مملکت ما را در پناه امام زمان حفظ فرما، ظهور آقا را نزدیک فرما، یارانشون را زیاد فرما، رهبر عالی قدر را حفظ فرما، دشمنان را نابود گردان، بیماران را شفا عطا فرما، عاقبتمون را به خیر کن. اموات و گذشتگانمون، امام امت، صاحب پدر صاحب البیت، همه رو رحمت فرما و خدایا رحمت واسعه خودت رو بر همه مسلمانها، مردم ایران و مسلمانهای کشورهای دیگه نازل بفرما. دست دشمنان رو هم از سر کشورها و از سر کشور ما کوتاه بگردان. جای محمد